حتی از مرحله اول بیاد بالا. ولی با توجه به همدلی، همبستگی و کارهای خوبی که در اون تیم اتفاق افتاد و به یه تعدادی از جوونا دور داده شد و حتی احترام بزرگترا هم سر جای خودش به موقع هر کدومو میبینین دعوت شدن و در مراحل مختلف در تیم ملی حضور داشتن، ما میتونستیم با مربی وطنی تا همین الانشم، از اون موقع که من کار میکردم تا همین الانشم مربیای وطنی روی نیمکت تیم ملی بشینن. نه 9 سال ما مربی بیاریم روی نیمکتمون بشین و حتی یه سومی آسیا نیاره. به هم خاطر تحولی ایجاد شد و در اون موقع هیچ یادم نمیره آقای هاشمی تبا که ریاست سازمان تربیت بدنی داشتن و آقای مهندس فائقی، همه رده ها در اون سال باخته بودن، از نونهالان و جوانان، جوانان سالونی، فوتسال، همه چی، همه
حتی
چی.
تیم بزرگان با استانکو و آریهان هم نتیجه نگرفت.
دقیقاً بعد این تغییر تحول باعث شد که واقعا بچه ها با همه وجود تمرینات خیلی خوبی انجام بدیم، با اینکه امکانات آنچنان، هتل‌های آنچنانی در اختیار فوتبال باشه، ما همش در استادیوم آزادی هر جا که خوابگاهی بود اونجا اسکان پیدا می‌کردیم، تمرین تمرین، تلاش و دنبال موفقیت بودیم. که من وقتی که پای پله هواپیما داشتم می‌رفتم خداحافظی می‌کردم، به آقای فائقی گفتم که آقای مهندس، این تیم با دست پر برمیگرده. دست پر ما این بود: مقام سومی، بهترین گلزن جام،
بله، علی دایی،
بهترین با بهترین بازیکن آسیا آقای خداداد عزیزی،
جام
و جام اخلاق. یعنی هیچ تیمی تو ایران تا الان این موقعیت‌ها رو به دست نیورده، ولی اون تیم به دست آورد و باعث شد که ما 18 نفرمون لژیونر بشه. لژیونر به کجا؟ به کشورهای اروپایی. آلمان بیشترین بازیکن ما رو گرفتن.
آقای سالنیا، یکی از ویژگی های این تیم بود که آقای مایلی کوهن تلفیقی از بازیکن های با تجربه و جوون رو برای مسابقات فرستاده بود. به عنوان مثال مهدی مهدوی که در اون دوران 19 سالش بود، نکیسا 21 سالش بود، مرحوم مهداد مینامند 21 سالش بود، داروش یزدانی 19 سالش بود. بازیکنایی داشتیم مثلا کریم باقری 22 سالش بود. این تلفیقی از این بازیکنها، ترکیب خیلی خوبی داشتیم ما. عابدزاده بود، علی دایی بود، منصوریان بود، مجتبی محرمی بود، سیروس دی محمدی بود. ترکیب و تلفیق این جوونا به تیم خیلی انگیزه داد. اما یه اتفاقی که افتاد، بازی اول که کمتر کسی فکر میکرد ما به ایران باختیم.
بله.
شاید خیلی فکر میکردن با این باخت تیم ما دیگه به مرحله بعد صعود نکنه. ضمن اینکه اون دوره از مسابقات یه تغییراتی هم ایجاد شده بود در جام ملت‌ها. برای اولین بار 12 تا تیم بود، برای اولین بار توی 3 گروه 4 تیمی بود و جدول مسابقات 3 امتیازی شده بود برخلاف دوره‌های گذشته. بعد تیم‌های اول دوم صعود می‌کردن و 2 تا تیم 3 هم شانس صعود داشتن. بازی اول ما به عراق باختیم در حالی که مستحق باخت نبودیم.
خب یکی از دلایلش اتفاقا این مسئله روحی روانی بود که جنگ در اون عراقی ها ایجاد کرده بود و مسئولینشون فشار بیش از حدی به بازیکن می آوردن، اگر مگر می زارن، اگه نه به بازین فلان
می
شین.
حالا ببین، جدا از این که شما می فرمایید، یه مقدارم بچه های ما با توجه به نتایجی که در دوره های قبل تیم ملی گرفته بود هنوز به اون خودباوری نرسیده بودن. ولی در بازی با تایلند با 1-2 تغییری که آقای مایلی کوهن داد، من اشتباه نکنم نعیم سعداوی و مرحوم مهداد مینامند از اول بازی دوم اومدن بازی کردن و تایلند رو بردن. اتفاقا گلاش هم نعیم سعداوی و مینامند زدن. بله. صدا گلی که ما زدیم، بله، علی دایی زد،
علی هم یکی زد، بله،
مهداد مینامند و نعیم سعداوی. بله بله بله. خب این برد ما جلو تایلند خیلی عوض کرد وضعیت رو. شما در کنار تیم بودید، از اون حالت بچه ها بفرمایید.
خدمت رو عرض کنم، ما عربستان خب جز سردمدارای آسیا بود اون موقع. وقتی عربستان رو بردیم و تایلند رو بردیم،
عربستان رو بازی سوم بردیم.
بله. و خدمت رو عرض کنم این خودباوری به وجود اومد که اون بازی اتفاق بوده. بله. که ما به عراقی رو باختیم. منم با توجه به اون شرایط تحصیلی که داشتیم، تجربه مربیگری که داشتم و از مطالعه‌ای که در زمینه آب و هوا، تغذیه، شناخت نژادهایی که باشون بازی داریم، کشورهایی که بازی داریم، من رصد می‌کردم خودم جداگانه از کادر فنی بازی جاهای دیگر رو هم پیگیری می‌کردیم. اون موقع آنالیزور به این مفهومی که الان آنالیزور بلندشه بره فلان کشور ببینه که بازی تدارکاتی چه تیمی بازی میکنه، چه شمارهی بازی میکنه و همه رو رصد کنن نبود. خدامون باید پی میبردیم که این تیما با دیدن بازیاشون چی دارن چی ندارن. من متوجه شدم که در حسبی ما خوردیم به کره.
بله، به کره خوردیم،
به کره جنوبی خوردیم که خیلی وقتا یا یکیچ بردیمشون یا میباختیم یا مساوی میکردیم. در اون بازی من هرچی بازی های کره رو رصد کردم و دیدم نیمه دوم اینا کم میاد.
بله، بله.
به همین خاطر ما نیمه اول 2-1 عقب بودیم از اونا و نیمه دوم 5 تا گل از ما خوردن
از دقیقه 52
شروع شد. گریه میکردن و خود شما حضور داشتین تو این بازی ها و دیدین که بچه های ما دلاورانه جنگیدن و همینا باعث شد که بچه ها اعتمادشون واسه حتی قهرمانی بیشتر بشه. مرحله بعد که خوردیم به عربستان،
حالا این بازی کره رو خدمتتون عرض کنم، خدا رحمت کنه مرحوم بهرام شفیع و من
روحش شاد باشه،
در کنار آقای شفیع بودم که ایشون داشتن گزارش میکردن. بله. و از دقیقه 52 که بچه ها دیگه شروع کردن به گل زدن، با ایشون که صحبت میکردیم بعد از گل مساوی، واقعا ما هم به این باور رسیده بودیم که بچه ها حتما این بازی رو میبرن، ولی فکرش رو نمیکردیم 6 تا باشه. تصور این بود که مثلا بازی 4-2 بشه 3-2 بشه، ولی واقعا بچه ها تو اون بازی کاری کرده بودن که کوریا رو من در هیچ بره از تاریخ اینقدر نسبت به شرایط فوتبالی کم توان ندیدم. نه که کم توان باشن، در برابر قدرت ما و قدرت تیمی ما نمیتونستن دوام بیارن.
دقیقاً. کره یا همونطور که فرمودین تو ادوار مختلف تاریخ تو مسابقات رسمی هیچ وقت از هیچ تیمی شیش گل نخوردن. هیچ وقت، چه در آسیایی ها، چه در المپیک ها، جهانی ها و هر جا که رفتن. ولی اون روز هم سرمربیشون زد زیر گریه، هم کل بازیکناشون اصلا دیگه سرحال نشدن، چون دیگه به مراحل بعدم صعود نمی کردن. همون شبانه رفتن، هممون هم توی یه هتل بودیم و بچه ها واقعا دیگه رفتن واسه قهرمانی. منتها بازی با
مجددا خوردیم به عربستان.
بازی با عربستان
که عربستان ما تو گروهی 3-0 باخته بود.
بله، متاسفانه داور اونطور که باید و شاید نظر مثبتی به کار فنی اتفاق افتاده در بازی نداشت.
جمال قندور بود از مصر. بله. که قاعدتا نباید از
اصلا نباید از کشورهای عربی میذاشتن، همزبون نباید میذاشتن. به همین دلیل ما به وقت اضافه و پنالتی دقیقه 27
ما گل زدیم، گل ما رو قبول نکردن. گل سالم ما رو قبول نکردن.
گل خوبی زدن بچه ها، گلی که آقای استیلی زد یا حتی پنالتی شد روی بچه ها
نگرفت. بله.
ولی خب اون بازی این اتفاق افتاد، ولی خوشبختانه بچه های ما 4 موقعیت گرفتن و رشد و پیشرفت در کل فوتبال جهان به دست آوردن و لژیونر شدن. ولی عربستان یه دونه مدال طلا انداختن گردن.
ضمن اینکه تو اون بازی احمد رضا وقتی اومد برای پنالتی، دو تا پنالتی هم گرفت، ولی بچه های ما 3 پنالتی رو دست دادن. بلد. متاسفانه.
خب اونم به خاطر همون اتفاق جوونی بود که اگر در اون زمینه هم خب باید هم دور به جوان داده بشه هم با تجربه. خیلی وقتا با تجربه ها جرأت نمی کنن پشت پنالتی برن، ولی خب سه تا پنالتی که خراب شد به این دلیل بود که ما حتی آقای دایی که همیشه تو پاش گل میشد تو اون بازی
علی دایی و یزدانی و خاکپور پنالتیشون گل نشد.
بله.
و بعد ما رفتیم برای سومی
که با کویت بازی کردیم.
بله.
کویت هم تیم قوی بود. بله. اصلا اون تیم واسه اولی اومده بود تیم کویت. و اون موقعیت رو ما گرفتیم و گلی که آقای دایی زد همه اونایی که بعدن ما رو دیدن گفتن ما فکر کردیم ایشون گردنش باید حتما آسیب دیده باشه و اتفاق بیفته، چون با شونه و با گردن رفتن و اون توپ رو گل کردن. ولی خوشبختانه به این بابی شد که فوتبال ما نجات پیدا کنه و مدیرا و مسئولین یه ذره چشم و گوششون رو وا کنن که باید به فوتبال رسیدگی بیشتری بشه. این اتفاقات باعث شد که واقعا فوتبال ما بره و 98 با اینکه معجزه ای اتفاق افتاد که اون توپ‌های استرالیا گل نشه و عمرزا روز خوبی داشته باشه.
عمرزا در بازی با کویت هم دو تا پنالتی گرفت، بازی
بله،
که ما سوم شدیم.
بله دقیقاً.
دوران خوبی داشت.
خیلی خوب بود. اگر تو اون بازی‌ها هم از اول نرفت تو زمین انگشت
بله،
شستش
بله.
آسیب دیده بود و نمیتونست که با انگشت شکسته بازی کنه. ولی تمرینش رو مرتب می‌کرد و یکی از واقعا نوابق دروازه‌بانی ما احمدرضا عابدزاده بوده که نباید به حق ازش گذشت. آقای حجازی، آقای رشیدی و واقعا آقای اصلی و دروازه‌بانای خیلی خوبی که پشت سر گذاشتیم ما، اینا به احمدرضا هیچ کمتر از اینا نبود و در خیلی از مسابقات تیم ملی ما رو نجات داد.
نتیجه که ما در جام ملت‌های 96 گرفتیم خدمت شما عرض کنم که افتخاراتی که بچه‌ها به دست آوردن باعث شد که یک نسل طلایی از فوتبال ما شکل بگیره، یک بازیکنایی به حال به فوتبال ما معرفی بشن، خیلی‌ها رفتن در تیم‌های باشگاهی خارج از کشور بازی کردن و همون باعث شد که ما در سال 1998 صعود کردیم به مسابقات جام جهانی. اما برای جام جهانی 2002 تیم ملی ما با شرایط خوبی داشت با بلاژویچ، اما نتونستیم به جام جهانی 2002 بریم و شما در کنار اون تیم هم بودید، تیم خوبی هم داشتیم ما.
خدمت رو عرض کنم اونم همون که گفتم مدیریتی ما یه مقدار اتفاقاتی میفته که گاهی خواست مدیرا باش برن این تیم نتیجه بگیره یا نگیره. آقای بلاژویچ که از بهترین مربی‌ها بود که در مسابقات 98 به عنوان بهترین مربی جهان از طریق مربی‌ها رأی‌گیری شد و انتخاب شد. بسیار باهوش بود، بسیار کاربلد بود، بسیار با تجربه بود. در کنارش آقای برانکو بود، من بودم و مربی دروازه‌بان‌ها به نام فخرالدین بگوویچ که ایشون مسلمان بودن. خدمت کادر باز خیلی خوبی داشتیم، بچه ها خیلی گرم و خوب کار کردن و یه جا به جایی روز بازی با بحرین که نباید این کار اتفاق می افتاد، جا و مکانمون رو عوض کنیم، غذامون رو عوض کنیم، نمیدونم داستانای این چیانونی که من بارها
جا به جایی از نظر محل هتل،
بله از محل هتل، از نوع تغذیه اینا. بعد
چی بود این تغذیه؟
بعد روز بازی گفتن سفارت شما رو دعوت کردن و باید بریم تو فلان هتل اونجا مهمون سفارت.
معمولا تو مسابقاتی به این شکل روز بازی کسی به جایی دعوت نمیشه، تیم باید در اصلا. آرامش کامل باشه اصلا. تیم باید استراحت کنه، تیم باید یه غذای بسیار سبک بخوره تا بتونه بعد وارد مسابقه بشه.
به همین دلیل نه تنها غذای سبکی بچه میل نکردن، بازی کن وقتی میبینه از ساعت 2 تا ساعت 7 که میخواد بازی شروع بشه 5 ساعته، اون با خودش کلنجار میره که خب من حالا مثلا تو این 5 ساعت همه چی هضم میشه، جذب میشه، ولی این صحیح نیست. این تفکرات خیلی وقتا برنامه تغذیه‌رم، حالا چه باشگاه ها و چه تیمای ملی، من رصد میکردم اون روز وقتی که اتاق ما جدا بود از اتاق بازیکن‌ها، از جایی که بچه‌ها باید سرویس دهی می‌شدن، وقتی من سر کشیدم دیدم رو میز انواع و اقسام خوراکی‌ها رو تو دیسای بسیار عریض و طویل چیدن، ما اونجا بچه نمیتونیم دستشو بگیری این نخور اونو نخور. اونی که مسابقه تعیین میکنه که شما چه غذایی رو بخورین، چطوری باشه، سبک باشه، غذایی باشه که تولید اسید لاکتیک نکنه. بله. وقتی این اتفاق میفته و شما انواع و اقسام دسرها از بستنی گرفته، کرم کارامل گرفته، نمیدونم هرچی، انواع شیرینیجات بریزی روی میز، بچه دوست داره که به همه سرکشی بکنه، جوونه بخوره، ولی اینا تبعات داره در هضم و جذبش و بعد کپ میکنه بدن. وقتی که من رفتم به بلازویچ گفتم که روحشون شاد، آقای رنجبرم نشسته بودن، دوره آقای صفای فرانی بودن، همه ما دوره یه میز توی اتاق دیگه، و خدمت رو عرض کنم رفتم سرکشی کردم، دیدم که بچه ها بی رحمانه دارن اون غذا رو سرکشی میکنن. اومدم به آقای رنجبر گفتم، آقای رنجبر به رضا گفت و به بلازویچ، دو دستی زد تو سرش، گفت بیچاره شدی. بعد از اون که من جلوی چون تیمو من گرم می‌کردم شروع کردیم، دیدیم اصلا اینا تکون نمیتونن بخورن، با هر ترفندی که ما کار می‌کنیم گرمشون می‌کنیم اصلا حرکت ندارن. بعد بلازویچ سرشو تکون میداد و من هی چهرهشو می‌دیدم که میرفت تو هم. اتفاقاتی هم که افتاد، خب وقتی گل خوردیم اونا دوتا جلو افتادن، بعدش بازی شد 2-1 و بعد شد 3-1 و تازه یه روب آخر بچه ها به هوش اومده بودن که چندیم. و اون روز بیشترین خبرنگارم آقای فراهانی دعوت کرده بودن به اون مسابقات، عکاس ورزشی، خبرنگار ورزشی، که کسی گله ای نداشته باشه که آقا ما کمبودی داشتیم تو این زمینه یا مثلا خبر نرسید. تمام آقایون همکارای شما، تمام آقایونی که اونجا بودن به عنوان عکاس، خبرنگار، مفسر، همه گفتن فردا این تیم 5 تا به بحرین میزنه.
قبل از بازی.
با
توجه به میزان آمادگی که از بچه‌ها می‌دیدن،
اصلا روز قبل بازی این بچه‌ها لحله می زدن که این تیمو بیان تیکه پاره کنن.
ولی اتفاقاتی که روز بازی افتاد، همه چیز تغییر داد.
همه چی تغییر کرد و دودش به چشم فوتبال رفت، دودش به چشم جامعه ورزش رفت. و اونایی که تفکرات سیاسی دارن، ای کاش سیاست رو با دانش انجام بدن، نه ای که هر اتفاق فوتبالی رو بذارن به حساب سیاست.
وقتی که دعوت شدید برای تغییر هتل، آقای رنجبر نمیتونست مخالفت کنه که این مهمانی رو مثلا بزنن روز بعد از بازی بدن؟
خب چون ریاست فدراسیون بودن،
بله خودشون
دبیرشون بودن. همه اونجا حضور داشتن و اصلا آقای دانشور بودن، آقای خدمتتون عرض کنم خود مهندس.
ولی بلازویچ موافق این رفتن به این مهمانی نبودش
اصلا. اصلا میگم ما جو بعد به این بنده خدا گفتن که اینا یه چیزی میریزن تو غذا، والا من به جرأت قسم میخورم
با این توجیه که ممکنه که تو هتل سیزدو غذا بریزن هتل عوض کردن.
ما سالها و سالها جناب شکری با تیمای مختلف این کشورهای عربی سفر کردیم، ممکنه زمین تمرینیشون اونطوری مناسب نبوده، گفتن یه راه دوری برین و برگردین، ولی هیچ وقت از این کارهای کثیف نکردن با ما، همیشه اون احترام لازمه را گذاشتن، همیشه اونا به عوضی
بله میدان مسابقه میدان رقابته و رقابت سالم
اصلا اون همه تیمای دیگه هستن، ما هم هستیم، تیم خودشون هم هست، و این تفکری که میان میگن که قضا اینجوری بود، جای خواب اینجوری بود، اینا رو من با این چشام که دیدم در این سالها که این همه سفر کردم، اینا فقط توجیهه، اینا شونه خالی کردن از زیر بار مسئولیته، هیچ وقت صحت نداشتیم.
آقا سالم ممنونم از حضورتون در این برنامه، خیلی لطف کردید، میشه با شما خیلی بساعتها صحبت کرد ولی وقتمون محدود هستش. انشالله از شما این قولو میگیرین تا در یک فرصت دیگه بازم بشینیم با شما ساعتها صحبت کنیم.
من تشکر میکنم از شما از دعوتتون که ما رو مجددن به مردم عزیزمون وصل میکنین. خب رادیو، تلویزیون، اینا امکانات و به اصطلاح وسائلی هستن که مردم رو با مربیاشون، با تیمای ملیشون، با بازیکناشون آشنا میکنه و همیشه شما برنامهاتون خیر بوده و خوبی و سازندگی. ممنونم از لطفتون، خدا نگهدارتون باشه.
تشکر میکنم از شما. شنوندگان عزیز، به پایان برنامه محوطه گفتگو رسیدیم. تشکر میکنم از همراهی شما، براتون آرزوی موفقیت میکنم. خدا نگهدار همه شما.
رادیو ورزش صدای تحرک و نشاط.
ایران شروع و پایان، ایران بالاتر از جان، ایران نبینمت ویران، ایران کلام آخر، ایران تمام باور، ایران نبینمت فر ای با شکوه مغرور، ای تکیه گاه آخر، آرامشی شبیه آغوش امن مادر، به زیر لب که اسمی جز اسم تو نگفتم، در آج من دمی که به خاک تو ایران نبینمت ویران، ایران کلام آخر، ایران تمام باور، ایران نبینمت پر
رادیو ورزش،
رادیو تحرک،
رادیو سپورت،
تندرستی و نشاط،
رادیو انرژی،
همراه با آخرین رویدادهای ورزش ایران و جهان.
موج
رادیو ورزش، صدای تحرک و نشاط.
Thank you. اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
احیای قهرمان، نوشته حسین یعقوبی، بر اساس فیلم بازگشت قهرمان اثر راد لورینگ.